بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در استصحاب شرط اگر ما به این کیفیتی که ذکر شد استصحاب رو پیاده کنیم و مبنا را این قرار بدهیم که در استصحاب این معنایی که معروف شده که مستصحب ما یا باید خودش حکم شرعی باشه و یا موضوع برای حکم شرعی، این یک وحی منزلی نیست و شاهدش این است که در یک بحث بعدی هم که ما ان شاء الله ذکر میکنیم، خود اونهایی که همین حرف رو زدند و همین ضابطه کلیه رو مطرح کردند، در یک جایی از این قاعده صرف نظر کردند و او استصحابات عدمیه است. شما که استصحاب عدم وجوب رو جاری می کنید، استصحاب عدم حرمت رو جاری می کنید، آیا عدم الوجوب هم عدم الحرمه هم حکم شرعیان که در حقیقت این احکام تکلیفیه ما منحصر به احکام خمسه نیست؟ آیا این طوره؟ یعنی اگر شما استصحاب وجوب نماز جمعه رو جاری کردید، خب میگید این استصحاب مستصحبش حکم شرعیه. اما اگر یه موردی استصحاب عدم وجوب جاری کردید، باز این عدم هم حکم شرعیه. شارع حکم به عدم کرده و یکی از احکام شما عدم الوجوبه، که حالا این رو توضیحش رو عرض می کنیم انشاءالله در بحث بعد از این بحث. غرض این که این یک معنای مسلمی نیست که مستصحب ما یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی، نه، اونی که لازمه این است که چون لا تنقض از شارع مقدس به ما انهو شارع اون صادر شده و در جو شرع این مسئله مطرحه، باید این استصحاب شما، این مستصحب شما ارتباط به شارع پیدا بکند، ارتباط به جو شرع داشته باشه. یعنی شارع بما انه شارعون بتونه درش دخل و تصرف بکند، بتونه درش نفی و اثبات داشته باشد. همین مقدار در جریان استصحاب کافیه و اون وقت در ما نحن فیه میگیم استصحاب بقاء شرط، یعنی لا تنقضی که پشتوانه استصحاب بقاء وضوست، پشتوانه استصحاب بقاء طهارت صوبه، این لا تنقض میخواد این حرف رو بزنه، میخواد این بیان رو داشته باشه. یعنی بگوید در مقابل لا صلاة الا بطهورن، من میخوام یک توسعه ای در دائره شرط بدهم، میخوام بگم لا صلاة الا بطهورن، طهورش طهور واقعی به تنهایی نیست، بلکه طهور استصحابی هم طهورون و داخل در این مستثناست و به طهورن شاملش می شود. و این به معنای این نیست که در ذهن بعضی از برادران بود که ما می خواهیم استصحاب را حاکم بر دلیل لفظی بدانیم، که بگوین استصحاب که معنا نداره حکومت بر یک دلیل لفظی داشته باشه، حکومت بر اماره داشته باشه. ما نمیخواییم استصحاب رو حاکم قرار بدیم، ما لا تنقض رو حاکم قرار میدهیم، دلیل استصحاب را حاکم قرار می دهیم. لا تنقض رو وقتی که ما در مقابل لا صلاة الا بطهورن قرار می دهیم، این لا تنقض حکومت بر لا صلاة الا بطهورن پیدا می کنه و الا استصحاب بما انه اصلون، این معنا نداره که حکومت بر یک اماره ای داشته باشه. و عرض کردیم این کیفیت، این مربوط به مقام قانون و جعل، اصلا ربطی به مقام امتثال نداره. و همونطور که اشاره کردم بعض الاعلام یه مطلبی رو اینجا ذکر کردند و مسئله رو صرفاً در رابطه با مقام امتثال قرار دادند، به این کیفیت فرمودند که بل. جاره جعل شرطیت نمیتونه بکنه. جعل شرط یعنی چه؟ تحقق بده که مربوط به مقام امتثاله. شارع دائره شرطیت رو توسعه میده. یعنی شما اگر ازتون سوال کردن که اون طهوری که شرط برای نمازه آیا طهور واقعیه یا اعم از طهور واقعی و استصحابی، شما وقتی لا صلاة الا به طهورن رو لا تنگز الیقین به شک رو کنارش میگذارید، جواب میدید که بله اگر ما بودیم و تنها لا صلاة الا به طهورن، ما میگفتیم طهور واقعی شرطیت داره. اما با توجه به لا تنقض و با توجه به حکومت لا تنقض بر لا صلاة الا به طهورن، ما میگیم نتیجه دلیل حاکم و محکوم این شد که الشرط فی الصلاة مطلق الطهور اعم من الطهارت الظاهریه و الطهارت الواقعیه. این معنای حکومت و معنای توسعه دائره شرطیت. اما بعض الاعلام مسئله رو بردن در رابطه با مقام امتثال به این کیفیت. خوب دقت بفرمایید. گفتن که شما اگر با طهارت استصحابی عرض می شود نماز خواندید، بعد می شینید حساب می کنید، حساب می کنید که آیا نماز شما با طهارت واقع شد یا نه. می بینید نماز شما با یک طهارت احتمالی واقع شده، احتمالی. این نماز با طهارت اگر به محضر عقل ببرید، عقل میگه این به درد نمیخوره، برای اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم داره، امر به تو متوجه شده. نماز مقید به طهارت مکلف و به تو قرار گرفته، باید جوری امتثال بکنی که امن از عقاب داشته باشی و دیگه عقاب محتمل در کار نباشه. و اگر بخوای نماز رو با طهارت احتمالی تحویل مولا بدی، اینجا مأمون از عقاب نیستی و قاعده دفع ضرر محتمل که قاعدتون عقلیه حکم میکند به اینکه نحوی باید امتثال بکنی که دیگه احتمال عقوبت در کار نباشه. این اگر مسئله رو به عقل ما گزارش بدیم. اما شارع در همین جا میاد یک دخالتی میکنه، در همین جا شارع میاد مسئله رو مطرح میکنه، میگه نه خیر، ما نماز با طهارت احتمالی رو هم قبول میکنیم، یعنی تو دیگه مأمون از عقابی، تو دیگه احتمال عقاب نداری. عقل میگه وقتی خود شارع نماز با طهارت احتمالی رو میپذیره و در مقام امتثال قبول میکنه، دیگه من چیکاره هستم که حکم بکنم به عدم کفایت؟ در قاعده فراق و تجاوز هم میفرماین مسئله اینطوره: اگر کسی بعد از فراق از نماز شک کرد که آیا رکوع رکعت سوم رو اتیان کرده یا نه، اگر قاعده فراق نبود و مسئله در پیش عقل مطرح می شد، عقل می گفت این نماز به درد نمی خوره، برای خاطر اینکه تو نمی دونی که رکوع رکعت سوم رو اتیان کردی یا نه، تو نمی دونی که مأمور و به رو به تمام ارکانهی و اجزائه در خارج ایجاد کردی یا نه، و تا زمانی که یقین به تحقق مأمور و به در خارج نداشته باشی، باب احتمال عقاب مفتوحه، و هرگاه احتمال عقاب در کار باشه، قاعده دفع ضرر محتمل حکم میکند به اینکه باید جلوی این احتمال گرفته بشه و جلوی عقاب محتمل دفع بشود. اما همین معنا وقتی که با توجه به قاعده فراق مطرح میشه، یعنی وقتی که شارع قاعده ای رو به نام قاعده فراق مطرح میکنه، معناش این است که ما این نمازی را که شک کم داری که درش رکوع رو خوندی یا نه، ما در مقام امتثال میپذیریم. ما این عملی را که احتمال نقیصه درش جریان داره، این عمل رو قبول میکنیم. خب عقل میگه وقتی خود شارع داره میپذیره در مقام امتثال عملی را که شما شک داری که رکوع رکعت ثالثش اتیان شده یا نه، وقتی خود شارع میپذیره، من دیگه چه کارم که بگم این لیس به مقبوله؟ خب وقتی خود شارع میپذیره دیگه قطعا عقابی نیست، وقتی که عقابی نبود دیگه قاعده دفع ضرر محتمل معنا نداره جریان پیدا بکنه. اون وقت می فرماین که اینا همه مربوط به مقام امتثال و دخالت شارع در مقام امتثاله، و همونطوری که ما دیروز عرض کردیم، دخالت در مقام امتثال اگر ریشه اش دخالت در مقام جعل و در مقام تقنین نباشه، اصلا معنا نداره، یه امر غیر معقولیه. به چه کیفیت؟ در همین قاعده فراق شارع میگه من نماز مشکوک و رکوع را میپذیرم از تو. خب اگر این مکلف یک طلبه ای باشه بیاد از شارع سوال بکنه که آیا رکوع در رکعت ثالثه برای منی که الان نمیدونم که اتیان کردم یا نه، این به رکنیت خودش باقیه یا دیگه رکنیت و جزئیت نداره؟ شارع چی جواب میده به این طلبه؟ میگه در عین اینکه به رکنیتش باقیه، معذالک من میپذیرم. میشه همچه حرفی رو شما تصور بکنید که بگه رکوع رکعت سوم برای هر کس در هر شرط با هر خصوصیتی جزئیت داره در مقام جزئیت، اما در مقام امتثال برای جناب عالی من قبول میکنم. چجوری قبول میکنی؟ برای من جزئیت داره یا نداره؟ اگر جزئیت داره پس معلوم نیست عمل من صحیحاً واقع شده. پس اگر شما میپذیرید لازمش این است که برای من جزئیت نداشته باشه، برای مثل من جزئیت نداشته باشه. یعنی برای آدمی که رکوع رو انجام نداده، در حال عدم انجامم هیچ توجه نداشته و عدم توجهش تا بعد الفراق ادامه پیدا کرده، بعد الفراقم توجه تردیدی پیدا کرده، یعنی شک کرده که آیا رکوع رو انجام داده یا نه، شارع اگر بگه من نماز این رو میپذیرم، معناش این است که بگه رکوع برای این جزئیت نداره و الا نمیشود از یک طرف جزئیت رکوع به قوت خودش باقی باشه و از تل ناقص باطل رو به عنوان یک عمل صحیح در مقام امتثال بپذیرد. لذا هم در قاعده فراق و تجاوز و هم در باب استصحاب محل بحث ما، همه اینا برگشت به مقام جعل میکنه، برگشت به مقام تقنین میکنه. معنا نداره که لا صلاة الا بطهورن معناش اینطوری که بعض الاعلام از حرفش، یعنی لازمه حرفشونه، لا صلاة الا بطهورن معناش طهور واقعی باشه، لکن در مورد استصحاب طهارت هم بگه نماز با احتمال طهارت مورد قبول منه. نمیشه همچی چیزی. اگر مورد قبول شد این کاشف از توسعه است در مقام جعل، کاشف از یک عرض می شود گستردگی دائره شرطیت. معلوم میشه که دائره شرط منحصرا طهور واقعی نیست، بلکه طهور استصحابی هم در ردیف طهور واقعی اونم شرطیت داره از نظر مقام جعل و مقام جعل شرطیت. پس ملاحظه فرمودید این راهی رو که من عرض کردم به نظر میاد بهترین راه در اینجا، مسئله خیلی صاف حل میشه بدون اینکه این ملتزم به حرف بعض الاعلام بشویم و بدون اینکه اون عرض می شود حرف های مضطربانه ای که در کلام سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی در این مسئله بالخصوص دیده می شود. یک نکته دیگر باقی ماند و اون این است که روی این بیانی که ما در استصحاب شرط کردیم، در استصحاب مانع هم این بیان جریان پیدا میکنه. استصحاب مانع هم معناش توسعه دائره مانعیته، توسعه دائره قاطعیته. همون بیانی که در استصحاب شرط جریان داره در استصحاب وجود مانع هم جریان داره، اما در استصحاب عدم المانع چطور؟ که اساس اشکال یکی هم روی این جهت بود که بین استصحاب وجود شرط و استصحاب عدم المانع چه فرقی وجود داره. حالا ما میخواییم بیان فرق بکنیم. همین راهی رو که طی کردیم علاوه بر این که مصحح جریان استصحاب در باب شرطه و هیچ قاعده ای رو هم به هم نمیزنه، لازمه این بیان این است که استصحاب عدم المانع جریان پیدا نکنه. چرا؟ عدم المانع برای اینکه این استصحاب عدم المانع میخواد چه نقشی داشته باشه؟ سوال. استصحاب طهور به لحاظ اینکه دائره طهور توسعه پیدا میکنه، استصحاب مانع دائره مانعیت توسعه پیدا میکنه، اما استصحاب عدم المانع چطور؟ این اشتباه نشود با اون حرفی که در اول بحث امروز اشاره کردم. یه وقت استصحاب عدم مانعیت جریان پیدا میکنه، ما در مسئله بعدی میگیم اشکالی نداره، فرقی بین استصحابات وجودیه و عدمیه در باب احکام نمی کنه. اما ما نمی خواهیم استصحاب عدم المانعیه رو جاری بکنیم، ما می خواهیم استصحاب عدم المانع رو جاری بکنیم. به این کیفیت، میخواد کسی وضو بگیره، میخواد کسی غسل بکنه، احتمال میده که روی دستش یک مانعی وجود داشته باشه، آیا میتواند به جای تفحص کردن و به جای تفتیش کردن استصحاب عدم وجود مانع رو جاری بکنه؟ بگه دو ساعت قبل که اینجا مانعی وجود نداشت، حالا در حال غسل یا در حال وضو شک دارم که مانع تحقق پیدا کرد یا نکرد، استصحاب بکنم عدم المانع رو. میگیم این استصحاب جریان پیدا نمیکنه الا علی القول بالاصل المثبت. چرا؟ برای اینکه شما با این استصحاب عدم المانع چی رو میخواهید ثابت بکنید؟ شما که نمیخواهید که دائره مانعیت رو توسعه بدید، نمیخواهید دائره مانعیت رو محدود بکنید، شما عدم المانع رو دارید استصحاب میکنید. به این استصحاب عدم المانع چیا میخواهید ثابت بکنید؟ به این استصحاب عدم المانع میخواهید یه به یه مطلب برسید و اون این است که آب به بشره رسید، وضو صحیحاً واقع شد، غسل تاماً واقع شد. این لازمه عقلیشه. لازمه عقلی عدم المانع این است که وصل الماء الی جمیع البشر، تحقق الوضوء به تمام المعنا، تحقق الغسل به تمام المعنا. هیچ هدفی غیر از این معنا نمیتونه داشته باشه و این هم لازم عقلیشه و لازم عقلی هم لا یترتب. پس چاره ای ندارید که استصحاب عدم المانع رو کنار بگذارید، اما استصحاب خود مانع مانعی نداره، برای اینکه استصحاب خود مانع پشتوانش لا تنقضه و لا تنقض با این استصحاب میخواد دائره مانعیت رو توسعه بده، دائره مانعیت رو تعمیم بده، اما در جانب عدم میخواد چیکار بکنه؟ استصحاب عدم المانع به کدام دلیل نظارت داره؟ به کدام دلیل حاکمیت داره؟ فقط استصحاب عدم المانع نقشش این است که ثابت بکنه که ما به بشر رسید، وضو کاملا واقع شد و غسل کاملا تحقق پیدا کرد و هازا اصل مثبت. لذا بین استصحاب شرط و عدم المانع به این کیفیتی که شما ملاحظه فرمودید کاملا فرق وجود داره و روی قواعد استصحاب شرط جریان پیدا میکنه، اما استصحاب عدم المانع نمیتواند جریان داشته باشه. خب این بحث های چند روزم باز یکی از بحث هایی بود که مرحوم های آخوند در این تنبیه اشاره کرده بودند. باز در همین تنبیه یک بحث سومی را که من اول بحث اشاره کردم ایشون عنوان می کنند و اون این است که ما در باب استصحاب لازم نیست که مستصحب ما همش وجود حکم یا موضوع برای حکم وجودی مستصحب قرار بگیره. اگر مستصحب ما عدم الحکم شد یا بفرمایید عدم الخمریه در استصحابات موضوعیه که عدم الخمریه عدم الحرمه بر او ترتب پیدا میکنه، ایشون میفرمایند اینم مانعی نداره، همونطوری که استصحاب وجوب در یک موضوع جاری می شود استصحاب عدم وجوبم در اون جایی که حالت سابق عدم وجوب باشه، همونطوری که استصحاب خمریت برای ترتب حرمت جریان پیدا می کنه، در یک مایع دیگری که سابقه عدم خمریت داره میتونید استصحاب عدم خمریت رو جاری بکنید و نتیجتاً عدم الحرمه را شما استفاده بکنید. بعد اینجا یه جمله ایشون میفرمایند که من عرض کردم خود اونهایی که خیلی اصرار دارند، مثل مرحوم آقای آخون که خیلی اصرار میکنه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، اینجا گرفتار میشه. اینجا اینطور میفرماید اگه که نه، اگه کسی به ما بیاد این حرف رو بزنه بگه خب وجوب حکم شرعی درست، اما عدم الوجوب که دیگه حکم شرعی نیست. در خمریت حرمت حکم شرعی درست، اما عدم الخمریه ای را که شما میخواهید عدم الحرمه رو برش مرتب بکنید، عدم الحرمه که لیس به حکم شرعیه. مرحوم های آخون در جواب از این توهم نمی فرماید که مسئله اینطور نیست، می فرماید چرا ما قبول داریم عدم الوجوب لیس به حکم، عدم الحرمه لیس به حکم، اما اون ایشون می فرماید اما اونی که ما میگیم اینه که در لا تنقض الیقین به شک اینا لازم نیست. لا تنقض الیقین به شک اونجای جاری میشه که عنان اختیارش دست شارع باشه، وضع و رفعش دست شارع باشه. حالا شما میخوای حکم شرعی برش اطلاق بکن یا نه؟ پس ببینید اینجا تصریح میفرماید که لازم نیست که مسئله حکم در کار باشه، مسئله اثر شرعی در کار باشه. اونی که لازمه این است که به شارع ارتباط داشته باشه، قابلیت تعبد داشته باشه. به شارع به ما هو شارع اون وضع و رفعش مربوط باشه، همین مقدار. پس با اینکه خود مرحوم آقای آخوند هی روی اون مسئله تأکید و تکرار داشتن، مذالک اینجا که میرسند خودشون این معنا رو میفرمایند و عدم و تعبیرشون اینه و عدم و اطلاق الحکم علل عدم غیر زائر، یعنی قبول داریم که لیس به حکم، قبول داریم عدم الوجوب رو ما دیگه بهش حکم شرعی نمیگیم، اما میگیم این ضربه به استصحاب نمیزنه، به استصحاب هیچ لطمه ای نمیخوره، برای اینکه وجوب وجودن و عدمن دست شارعه. دست شارعه نه به معنای اینکه عدمش رو جعل میکنه، به این معنا که شارع میتواند بگوید واجب حکم تحقق پیدا میکند و میتواند نگوید واجبه، وقتی که حکمی تحقق پیدا نکرده. و همین مقدار در جریان لا تنقض الیقین به شک کافیه. پس مرحوم آقای آخوند در اینجا دیگه مجبور میشه این معنا رو بپذیره و استصحابات عدمیه را هم مبتنی بر همین معنا میکنه. میفرماید چه فرقی بین استصحاب وجوب و استصحاب عدم وجوب، چه فرقی است بین استصحاب خمریت برای اثبات ترتب حرمت و بین استصحاب عدم خمریت برای ترتب عدم حرمت؟ هر دوش از نظر لا تنقض و از نظر اینکه وضع و رفعش به ید شارعه، هر دو از این نظر فرقی نمی کند. بعد می فرماید یعنی یک اشکالی به مرحوم شیخ دارند در کتاب رسائل، و اون این است که مرحوم شیخ در باب براءت که یکی از ادله براءت استصحاب براءته، می فرماید که مرحوم شیخ به این استصحاب براءت یه اشکالی کردن که از اون اشکال کنه استفاده می شود که مرحوم شیخ استصحاب عدمی رو به لحاظ خود عدم نمیخواست جاری بداند، بلکه باید یک اثر شرعی در کار باشه. لکن این بحث رو من دیگه چون چندان مفید نمیبینم، این رو خودتون با مطالعه‌ام حل بکنید. بحث مفیدی نیست این بحثی که ایشون با مرحوم شیخ دارن. عمده اساس بحثه که در استصحاب بین وجود و بین عدم فرق نمی کنه و استصحابات عدمیم مثل استصحابات وجودیه کاملا جاریه و نتیجش هم این معنا هم هست. این نکترم باید توجه پیدا بکنید که اگر ما عدم الوجوب رو استصحاب کردیم، آیا باید منتظر یک اثر شرعی دیگری باشیم یا خود همین عدم الوجوب مثل وجوب میمونه؟ دیگه نباید منتظر یک اثر شرعی دیگری باشیم. نفس و استصحاب عدم الوجوب همین کافیه، بدون اینکه یک اثر شرعی دیگری در اینجا مورد انتظار و مورد ترتب باشه. و این بیان هم بیان صحیح و کاملا درستیه و در استصحاب عدم دیگه ما نباید به انتظار یک اثر شرعی دیگری باشیم. تا بحث بعدی.